أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از ویژگی‌های دیگر محبت به حضرت ولی عصر علیه السلام این هست که محبت به اون بزرگوار رو منحصر به محبت شخص اون حضرت نمی‌دانیم. شخص یعنی اون جسم شریفشان، شخص محب، ولو به شخص امام جسم شریفشان علاقه داره. بالاخره این جسم در تحت روح و اون ولایت کلیه قرار دارد و بندگی خدا رو دارن انجام میدن. جسم فرق میکنه با جسم های دیگه. لذا ما تو درود هامون درود بر جسم امام هم میفرستیم، صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک. درود هم به روح امام هم به بدن امام میفرستیم. یا لیت شعری که در عبارت ها آمده، لیت شعری این استقرت بکن نوا بل ایو اروین تقلو که اوثرا. زمینی که امام رو در بر گرفته جسم شریف امامه و ما حتی عشق میورزیم به اون زمینی که حالا چه جنازه امام، ذریح امام اونجا وجود دارد و چه حضرت ولی عصر علیه السلام که حیند و در مکان خاصی باشند، اون مکان هم ما اظهار علاقه میکنیم. اما در این حال بدانیم محبت به امام استثناءً محبت خاصی است و اون این است که اکثر محبت ما به اون جایگاه حقوقی امام تعلق میگیره. جایگاه ویژه امام که واسطه بین عرش و فرشن و وقتی که این گونه ما صحبت بکنیم یه نتیجه میگیریم و اون نتیجه اینه که همه امامان در نظر ما یک نور می شود. وقتی گفتیم جایگاه حقوقی امام، دیگه فرق بین امام دوازدهم و یازدهم و دهم تا برسه به امیرالمومنین علیه السلام و همسرشون و نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرقی تو این جهت دیگه نداره. همه اینها امامن. اینی که میگیم کلهم نور واحد و در روایت دیگر داره که فرمودن اولنا محمد اللهم صل علی محمد و آخرنا محمد اللهم صل علی محمد. و کلنا محمد. اگر این جمله سوم نبود ما جمله اول و دوم رو احتمال میدادیم که منظور اسمشون هست، چون اسم پیامبر که اولین نفر از شاهد معصوم هستن و آخرین اونها امام دوازدهم، اینها نام مبارکشون محمده. دارن میفرمان اول و آخر ما نامشون اینه، اما جمله سوم که میفرمان همه ما محمد هستیم، پی میبریم که منظور روایت اون نبود که اسم رو بخوام بگن، دارن میخوام بگن ما از یک حقیقتیم، نور ما یک نوره، به عبارت دیگر ولایت کلیه، یعنی اون ولایتی که در تمام شؤونات جهان تصرف میکنه و هیچ کاری تو این جهان نیست که از تحت این ولایت خارج باشه، حتی آفرینش یک برگ درخت یا سقوط اون، خلقت یک ذره آب باشه یا خاک باشه، هر چه تو این جهان میخواد حادث بشه یا باقی بمونه یا از بین بره، وقتی که تمام اینا تحت ولایت قرار بگیره، ولایت این 14 نفر تو این جهت یکسانه. با توجه به این نکته خیلی چیزا ما استفاده میکنیم از این صحبت. من حالا چون شب جمعه است یکی دو موردشو خدمتتون عرض میکنم، اما خیلی صحبت قابلیت استمرار و ادامه داره این صحبتی که داریم میکنیم. یکی از صحبت‌ها تو آیه ولایته، آیه 55 سوره مائده که می‌فرماد انما ولیکم الله و رسوله، بعد می‌فرماد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خدا و رسول هست و این کسی که ایمان دارد و نماز به پا می‌دارند، زکات پرداخت می‌کنند، یعنی صدقه می‌دهند در حالی که در رکوع هستند. خب این آیه می‌دانید شأن نزولش راجع به امیرالمومنین علیه السلام که هم عامه و هم خاصه این رو ذکر کردند. فرمان این مربوط به امیرالمومنین علیه السلامی که در رکوع اون صدقه خاص خودشون رو دادن و به دنبالش این آیه شریفه نازل شد. وقت بعضی میگوین خب این آیه مختص امیرالمومنین علیه السلامه، یازده امام دیگر رو چه میگید؟ وقتی که ما آیه ولایت رو مطرح میکنیم، بعد به دنبالش میگیم این جایگاه مال شخص امام نیست، جای شخصیتشونه، امامتشونه. وقتی گفتیم امامت، امامت دیگه مختص به یک امام نیست، کل 12 امامو در بر میگیره. حالا خود آیه شریف هم یه نکته ویژه‌ای درش آمده و اونه که با لفظ جمع درش ذکر شده، به جای اینکه بگید والذی، یعنی اون آقایی که میفرماد والذین، یعنی اون کسانی که جمع آورده، کسانی که در رکوع صدقه دادن، این ولی شماست. لذا بعضی تواریخ نقل کردند که همه امامان در زندگیشون یک بار تو رکوع صدقه دادن، یعنی بعد از که امیرالمومنین علیه السلام این کار رو کردن، همه امامان بعدی هم هر کدام یک بار این کار رو انجام دادن که این آیه در شأن امامان دیگر هم صادق باشه. این یه نکته. حالا از این نکته من صرف نظر بکنم برم تو حدیث لولاک. دید که میگم خیلی صحبت نکات فراوانی داره، از حدیث لولاک ببینید چی استفاده میکنه. خب حدیث قدسی است که فرمود یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، ای پیامبر اگر شما نبودید خدای متعال میفرماد من افلاک رو این فلک ها جهان از تو خلق نمی کنه. بعد میفرماد و لولا علیون لما خلقتک، اگر حضرت علی علیه السلام نبودن شما یه پیامبر خلق نمی کرده. جمله سوم میفرماد و لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر حضرت فاطمه سلام الله علیها نبودن شما دو نفر هم خلق نمی کردن. این حدیث شریف دلالت ندارد بر اولویت مقام امیرالمومنین علیه السلام بر پیامبر یا اولویت مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها بر پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام. حدیث این رو بیان نمی کنه، اولویت توش نیست. در روایت ارتباط وجود این سه بزرگوار به هم دیگه رو دارد بیان میکنه که اگر یکی نبود اون دو نفر دیگر هم نبودن. ارتباط رو دارد میگه، مثل اعضای بدن. مثلا میگم اگر قلب نبود شما نبودید، بعد میگم اگر معده نبود قلب نبود، بعد میگم اگر روده نبود معده نبود قلبم نبود. این معناش این نیست که حالا روده جایگاهش برای حیات انسان به اندازه معده و قلب و بالاتر از اوه. اینو که من نگفتم، دارم میگم این اعضا ربط با هم داره که اگر یکی نباشه اون دوتا دیگه فایده در وجود نداره، اینا مکمل یکدیگه هستن برای حیات انسان. و در بحث کمال انسان و اون هدف خلقت انسان که حالا حرف زیادی داره و ملائکه هم اعتراض کردن چرا انسان رو خلق میکنی، فساد و خونریزی میکنه، بعد گفته شد که نه این انسان همشون فساد و خونریزی نمیکنن، 14 تاشون هستن که من به خاطر اون 14 تا دارم خلق میکنم اصلا جهان، نه به خاطر بقیه انسان ها. اون 14 تا را اسامی رو یاد حضرت آدم علیه السلام داده شد، بعد ملائکه نتونستن اسامی رو بگند، بعد که شناختند و فهمیدند گفتند خدای حقیقتا تو حکیم هستی و درست داری کاری انجام میدی به خاطر این 14 تا. عرضم اینه که اگر ما حدیث لولاک رو خوب بفهمیم با این بحثی که الان دارم میگویم که جایگاه حقوقی اینها ارتباط با همه، هیچ اشکال نداره که شما اضافه کنید بگید لولا مهدی لما خلقتکم. اگه امام زمان علیه السلام نبودن نه پیامبر خلق شدن نه امیرالمومنین نه حضرت فاطمه، چون همه این 14 معصوم علیه السلام ارتباط با هم دارن، هر کدامشون نبودن نمیشد اون جایگاه هدف خلقت که رسوندن به کمال انسانه مربوط به همه این امامانه، مربوط به همه شونه. و باز نمیخوایم بگیم که یک امامی فوق دیگری، اون فوقیت بحثش جدای از این بحث، این فقط ارتباط رو داره میگه، جایگاه رو داره میگه که این جایگاه مربوط به همه شونه. اینم یک بحث که حالا تو حدیث لولاک از این بحث دارم. تو بحث شفاعت، شما میدانید شفاعت رو اصلش مربوط به پیامبره که اگه پیامبر رضایت ندن به شفاعت کسی، هیچ کس شفاعت نمیکنه اون رو. حالا اگر گفته شد که شفاعت کبرا مال امیرالمومنین علیه السلامه، جای دوری نرفتید، چرا میگید اگه میگیم شفاعت مال پیامبره مال شخص پیامبر نیست، مال جایگاه اون حضرت، یعنی اون وساطتشون، اون جایگاه فرق نمیکنه. ولایت کلیه سیه، ولایت کلیه باید امیرالمومنین علیه السلام هم تو اون ولایت وجود دارن و رابط هستن. یا تو بعض جا داره شفاعت کبرا مال فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونم درست. حالا اگه اضافه کنید بگید این شفاعت مال امام حسن مصطفی یا مال امام حسین علیه السلام، فرقی نمیکنه تو این جهت، چون این نکاتی که دارید گفتم پیشت هیچ وقت مربوط به شخص نیست و وقتی بحث شخص مطرح شد چیز دیگه ما میگیم. بحث شخص مثلا تحت قبه، اون مربوط به کربلاست که میگه تحت قبه امام به اعتبار کربلا و جایگاهی که زمین کربلا داره، اونم به احترام خونهای شهیدی که اونجا ریخته شده، اونجا دعا مستجابه. یا گفته میشه تربت امام حسین علیه السلام در شفاست، این خاص تربت کربلاست، هیچ تربت دیگه این جایگاه نداره. اون مربوط به کلی نیست، جزئیه. اما وقتی راجع به جایگاه امامت میگیم که مثلا کلام امام نور است، این کلام امام نوره مختص به یک امام دون امام نیست. وقتی میگیم شفاعت امام، این مختص به یک امام دون امام دیگه نیست، مختص مال همه شونه. وقتی میگیم خلقت به خاطر بعضی از ایناست، مربوط به همه شونه، مربوط به همه شون خدای متعال خلقت به خاطر همه اینا آفریده. اینو باید توجه بکنه. لذا یه نکته ظریفی تو دعای ندبه وجود داره که من همه این صحبت ها رو میکنم برای اینکه این جمله رو بگم که ببینید این برداشت رو میتونیم استفاده کنیم یا نه. وصل اللهم بیننا و بینه، یعنی بین المهدی علیه السلام، وصلتن تؤدی الی مرافقت سلفه. اینه منظور، یعنی ترجمه شد دقت بکنید. خدایا بین من و امام زمان علیه السلام ارتباطی برقرار بکن که این ارتباط منجر به ارتباط با پدران بزرگوارشون بشه. یعنی ما رو شخص امام زمان علیه السلام، رو جسم شریفشون، رو قیافشون، نمیرم رو این منحصراً تمرکز نمی کنیم. ارتباط با امام زمان علیه السلام به عنوان ارتباط با امام دوازدهمه، یعنی تا میگه ارتباط با امام یعنی 11 امام قبلش پذیرفتیم، تا میگیم 12 امام یعنی قبلش پیامبر رو پذیرفتیم، چون اینا وصی پیامبرن و مادرشون رو پذیرفتیم که به عنوان ام الائمه محسوب میشه. لذا ما جدا نمی کنیم، نمی گیم میخوایم ارتباط با امام زمان داشته باشیم، به شخص امام زمان علیه السلام و کاری با پدرانشون نداریم، اینطوری نیست. عکسشو داشتیم که یه عده‌ای اومدن مثلا روی امام چهارم توقف کردن و بعد امام چهارم زید رو پذیرفتن، شدن زیدی مذهب. بعضی اومدن تا امام پنجم و ششم اومدن جلو، بعد امام ششم او عبدالله پسر امام صادق علیه السلام که به عنوان عبدالله افتهه، اونو گفتن امام هفتمه. یا یه پسر دیگه داشتن امام ششم به نام اسماعیل که زودتر از امام ششم هم از دنیا رفت، که خود پدرشون فرزندشون رو دفن کردن. در این حال یه عده‌ای اسماعیلیه شدن و گفتن بعد امام ششم ما اسماعیل رو میگیم امام. یه عده رو امام هفتم توقف کردن، اصلا نه پسرشون رو بگن، گفتن امام هفتم آخرین امام هستند و اصلا امام زمان ایشونن و تو زندان نمردن ایشون، یا میگفتن که مردن دوره قیام میکنن، همون امام زمان معبوده، و توقف کردن به نام واقفیه معروف شده. اینا رو دقت بکنید. اما به امام هشتم به بعد دیگه ما گروه نداریم. اینایی که امام هشتم علیه السلام رو پذیرفتن، چهار امام بعدشون هم پذیرفتن. خب حالا میخوام بگم از امامان قبلی به امامان بعدی بعضی توقف کردن، اما عکس شما نداریم که مثلا این کسی امام چهارم رو پذیرفته باشه و بگه من امام سوم رو قبول ندارم. همین زیدی ها که امام چهارم رو قبول دارن، خب امام قبلی قبول دارن، امام سوم رو قبول دارن، امام دوم رو قبول دارن، امام اول هم قبول دارن. یا واقفی ها که امام هفتم رو قبول دارن، امام ششم، پنجم، قبلی ها رو قبول دارن، بعدش رو توقف کردن. عرضم اینه که اگر ما امام زمان علیه السلام رو قبول میکنیم، حتما امامان قبلی رو باید بهشون توجه بکنیم و منفک از امامان قبلی نمیگیم. از این عبارت خیلی عبارت زیبایی است تو دعای ندبه بی نظیر هم هست، یعنی تو دعاهای دیگه هیچ جا ما نداریم مشابهش. وصل اللهم بیننا و بینهو، بین ما و امام یک ارتباطی، وصلتن تو عدی، این وصله میخوام منجر به چی بشه، نهایتش به کجا برسه، میخوام توقف نکنه روی ارتباط، تو عدی الى مرافقت سلفه، میخوام با سلف امام زمان یعنی آبای کرامشون با اونا من میخوام ارتباط برقرار بکنم. خیلی عبارت زیبایی و مالا حرف خیلی دارم توی عبارت، فقط کلی گفتم، این کلیش تو ذهن مبارکتون باشه، به اندازه یک کتاب صحبت امشب من جا داره دوش حرف زده بشه. و اون این از جایگاه حقوقی ائمه علیهم السلام، مثلا بحث علم امام شما مطرح بکنید، وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفهمه سلونی قبلا تفقدونی، این خاص امیرالمومنین علیه السلام نیست، همه امامان تو این جهت شریکن. وقتی قدرت امیرالمومنین علیه السلام رو بیان میکنید، این خاص امیرالمومنین علیه السلام نیست، بله تجلی کرد تو کندن در قلعه خیبر و اینها، اما خاص امیرالمومنین السلام نیست، همه امامان این قدرت رو دارن. و اون داستان امام پنجم و ششم براتون تو ذهنتون تجلی میکنه که امام ششم میفرمان یه موقعی با پدرم رفتیم، ما رو احضار کردن تو شام، رفتیم اونجا و دو سه روز ما رو میخواستن تحقیر بکنن، نگهمون داشتن، هشام نمیذاشت که بریم پیشش، خواستن ما رو تحقیر کنن، سه روز ما رو هم تو شام نگه داشتن. بعد سه روز که اجازه داد رفتیم داخل پیش هشام، هشام هم یه کاری کرده بود، میخواست قدرت نمایی بکنه، خیلی افراد زیادی از این غلاما رو با داشته بود، نه مسلح وایسن اونجا، یه کار اینطوری میکرد، از جمله برنامه ریزی کرده بود آبروی امام رو ببره، گفت یک تیراندازی جلوش مسابقه تیراندازی بگذارن که افراد وایسن تو هدف تیراندازی بکنن، ببینن کیا تو هدف میزن کی نمیزنه، و از جمله میخواست امام پنجم آبروشون رو ببره، چون گفت اینا تیراندازی که نکردن، که جنگ ندیدن، تو میدون جنگ نبودن، که لذا تا اینا وارد شدن به ظاهر هشام احترام گذاشت، اما در واقع در فکر بود آبرو امام ببره، لذا بعضت گفت دلو میخواد شما هم تیراندازی بکنن، همه دارن تیراندازی میکنن، صحنه رو از اول آراسته کرده بود برای آبروی امام، میخواست به امام پنجم گفت شما هم تیراندازی بکنن، از اول گفتن نه ما رو معاف بدار، ما از این کار رو نکردیم، اهل این چیزه نیست. هشام حریص‌تر شد، تا دید امام نمیخوان بزنن، گفت نه حتما باید بزنید، و بعد با گوشه چشمش یه اشاره کرد به یه غلاما که تیر دو بده به امام، اونا فورون بعد تیر و کمون رو داد به امام، امام تیر اول زن صاف خود وسط عدم، گفتن خب شاید مثلا همینطوری خورده سالا گایی رفتن تیر اندازه، گفت دومیشو زدن خورد تو نوک پیکان، یعنی اون انتهای تیر اول، تیر دوم رفت تو انتهای تیر اول، رفت داخلش وایس. اینو که دید بعضیا ناخواسته یه گفت الله اکبر، نعیده بودن اینطوری عظمت خدا را تو دست مبارک امام اینطوری نعیده بوده، بازم گفتن شاید همینطوری بوده، با حالا تیر سوم بزنی، سومی خود تو تیر دوم فرو رفت، وایسا اینجا دیگه همه صدای تکبیرشون بلند شد، هشام هم هی باطنن غیظ میخورد، میخواست آبرو امام رو دید نداره، آبرو امام بیشتر میشه، بازم باورش نمیاد، از بس اینا کودن و احمق بودن، گفت تیر چهارم رو بزنن، امام تیر چهارم زدن خود تو تیر سوم، چهار تا تیر رو هم وایستاده بود تو وسط هدف، و هی عظمت امام میرفت بالاتر، این جمعی که اونجا وایستاده بودن عملا داشتن باور میکردن قدرت امام رو، گفت تیر پنجم بزنید، پنجمی خود تو تیر چهارم دوره همینطور، تیر ششم بزنید، ششمی خود تو تیر بنده، هفتمو بزنید، هفتم هم همینطور شد. هشتمو بزنید، نهمو بزنید. نه تا تیر امام پنجم زدن، تمامش میخورد تو تیر قبلی و وای میساد. هشام فهمید این معجزه است، این بشر معمولی که نمیتونه این کار بکنه که. دیگر تیر کمان ازشون گرفت و شروع کرد میخواست حالا سادش بکنه که کجا این تیر اندازی یاد گرفتید، تیر اندازی کجا تمرین کردید. گفتن نه ما از فرمودن ما تو جوانی یه مقدار تیر اندازی کردیم، اما نه اهل این چیزا نیست. میخوام عرض بکنم قدرت امیرالمومنین علیه السلام اگه تو میدان جنگ، تو احد، تو بدر، جای دیگه ظاهر شد، امامان بعدی ظاهر نشد، این قدرت مال شخص امام نیست که بگید هر امامی تمرین کرده تونسته یه وزنه ای رو بلند بکنه. نه، کل 14 معصوم علیهم السلام ید الله هم. وقتی میره تو جایگاه حقوقی شما یه جور دیگه نگاه میکنید. برید راجع به رأفتشون مثلا، رحمتشون. گاهی از بعض امامان یه نکاتی رو میشنوید، اما همه امامان این حالتو دارن. لذا یه موقعی خدمتون گفتم یکی از اشتباهاتی که به وجود اومده، تو کتابم اومده، بعضی محققین هم نوشتن، زهد امیرالمومنین علیه السلام به رخ کشیدن، امام حسن علیه السلام رو زاهد نمیدونن. اشتباه منشأش کجاست؟ اینا فکر کردن زهد نداری ظاهریه، در حالی که زهد معنیش اصلا این نیست. حالا از علمای بزرگ شیعه همی کارو کردن، ما ارادت بهشون داریم، اما این اشتباه باید در بیاریم از فکرها که الان تو فکر بسیاری از خود شما الان این مسجل شده که امیرالمومنین علیه السلام زاهد بودن، اما امامان دیگه نه، امام حسن علیه السلام وضع مالیشون خیلی خوب بوده. این که زهد نیست که، وقتی صحبت از زهد میشه، زهد معروف به انقطاع دل از دنیاست. دلشون از دنیا کنده بود. امام حسن علیه السلام زهدشون با پدرشون هیچ تفاوتی نمیکنه. این معروف به جایگاه حقوقی امامانه. چه فرق میکنه؟ نشانه این که امام حسن علیه السلام زاهد بودن مثل پدرشون، ببینید دو مرتبه کل مالشون رو یه مرتبه داره خودده و صفر شدن، یعنی هیچی دیگه نداشتن. چند مرتبه میگه نیمه از مالشون رو، یه مرتبه نصف مالشون رو همه رو میدادن، هر چی داشتن، زمین بود، باغ بود، چون یه مرتبه نصفش همه رو در راه خدا میدادن. الان کیست امروز اگه همچه حالتی داشته باشه؟ یا تو بیاد کل زندگیشو نصفشو بده یا کلشو بده، آ دوره صفر میخواد شروع بکن. کسی زیر باره این نمیره. این به خاطر دلبستگی ما هاست. امام حسن علیه السلام حجت الهی هست. زهد انقطاع دله، انقطاع دل فرق نمی کن. امام حسین علیه السلام هم همین حالتو داشت. وقت یه نتیجه های خوبی شما میگیرید و اون اینه که مثلا امیرالمومنین علیه السلام میبینید که چقدر راجع به فدک صحبت کردن. این نامه 45 نهج البلاغه رو نگاه بکنید. بلا کانت فی ایدینا فدکن فی کل ما اضلت و سما. میگه اصلا روی این کره زمین ما یه فدک فقط داشتیم تو ملک ما بود که اینم یه عده‌ای که حریص به مال دنیا بودن با زور مدن از ما گرفتن. خب من صحبتم اینه که بگیم یا علی، اون وقت که این فدک ها از شما گرفتن وقتی بود که اون قاصدین اومدن قصد خلافت کردن، اونا میخواستن پول تو دست شما نباشد، چون بالاخره مردم نگاهشون تو دست امیرالمومنین علیه السلام بود. امیرالمومنین فدک رو که خرج خودشون نمیکردن که، میدادن به فقرا، فقرا دور امام هم میگرفت. نظام اولی که قصد خلافت کرد با دومی، اینا حواسشون تو این بود که پول دست امام نباشه، با زور مدن فدک رو گرفتن، ای دروغ هم گفتن، یک دروغ های بافتن، آبرو خودشونو بردن. یه بار گفتن پیغمبر اصلا گفتن من ارث نمیگذارم، که حضرت فاطمه سلام الله علیه گفتن که تو بهتر از من پدر منو میشناسی، چی داری میگو، چه دروغ میگی. پیغمبر خلاف آیه قرآن حرف زده، آیه قرآن براش خوندن که چی تو حضرت داوود ارث گذاشت برای جناب سلیمان. تو انبیا میگه غیر دیگران، خب انبیا وقتی از دنیا میرن مالشون ارث میشه به فرزندانش. اما اینا به خاطر اینکه فدک رو بگیرن از حضرت، یه دروغ هم به پیغمبر نسبت دادن، گفتن ما شنیدیم از پیغمبر که گفتن من هیچ ارث نمیذارم. نه من، گفتن ما انبیا، ما انبیا اصلا ارث نمیذاریم. یه دروغای بافتن، یه کارایی کردن، خودشون آبروشون رو بردن. یعنی اینقدر دیگه حالا کتاب تو این زمینه نوشته شده که آبروشون رفت، آبروی نداشته شد، ظلم کردن، نمیدونم اومد قباله فدک رو از حضرت گرفت پاره کرد، این توهین رو کرد به حضرت فاطمه سلام الله علیها. میدونید حالا این قصه های عجیب غریب. و سوالم اینه، میگیم یا علی تو اون 25 سال حکومت دست مخالفین با زور گرفتن برای اینکه بنیه مالی خودشون رو تقویت بکنن و شما رو ضعیف بکنن، تو اون 5 سال که خودتون به حکومت رسیدید چرا فدک رو نگرفتید؟ ببینید اینجا تو تاریخ مجهول مونده، رو این قسمت مورخین زیاد حرف نمیزنن. خب امام خودشون به حکومت رسیدن، باید فدک رو میگرفتن؟ نگرفتن. و خیلی حرفای دیگه. این بحث انقطاع رو شما روش حساب که باز کنید، همه ائمه اینطوری بودن. پس معلوم شد امیرالمومنین علیه السلام هوس مال دنیا نداشتن، حالا حاکم شدن دیگه، میتونستن بگیرن، نگرفت. اون وقت هم که داشتن میگفتن میخواستن مشت قاسبین رو باز بکنن، اینو میخواستن که اینا دروغ دارن میگن. اصلا ارث نبود. اگه بسته ارث رو میخواد مطرح بکنید، فدک اصلا ارث نبود، چون پیغمبر تو زمان حیات خودشون بخشیدن، فدک رو دادن به دختر، چه کدوم مال شما، نه این که مال پیغمبر باشه بعد از فوتشون بخواد به دخترشون برسه. اصلا ارث نبود فدک. بعد از اون مثلا باز شاهد میخواستن از امیرالمومنین علیه السلام، گفتن شاهدتون، گفت از فاطمه سلام الله علیه، یه توهین کرد و از فاطمه گفت ایشون زنند و نمیدونم شهادتشون نصف رسول، نمیدونم چیه، یه حرفای زشتی میزد که معلوم بود از آیات قرآن خبر نداره، که آیه قرآن شهادت حضرت رو میگه ایشون معصومه هستن. آیه 33 احزاب رو نگاه بکنی، آیات دیگه میگه اینا. اما اینا هی دنبال یه بهانه بودن، هی آبرو خودشونو میبردن، هر چی میگفتن یه مشکل دیگه برای خودشون درست میشد. یا اینا تو تاریخ اومده که اصلا ارث نبود، حالا برفرض ارث هم باشه خب چه اشکال داره، به پیغمبر هم مثل بقیه خب ارث میگذارن، فرق نمیکنه به انبیای دیگه. اینا دارم عرض میکنم که این جمله دعای ندوره ببینید، و عشقی که ما الان به امام زمانمون داریم به شخص امام نیست، به مجموعه 14 معصوم علیه السلام. تو این جهتش همشون یک نورن، همشون واسطه هستن. تو بس استجابت دعا اگه بخواید حرف بزنید، بعضی هم میگن کدوم امام رو، میگن فرق نمیکنه، هر امامی رو شما واسطه کنید در خانه خدا، میتونید دعاتونو به اجابت برسونید، چون مقام ولایت کلی اینه. لذا حالا باز روایت به ذهنم رسید که داره که وقتی دعایی میخواد مستجاب بشه، اول عرضه میشه به امام زمان، بعد به امام 11، بعد امام 10، 9، 8، هی میاد تا میرسد به پیامبر، از پیامبر میرد بالا. وقت اینو میفرماد ملائکه وقتی میخوان صدایی برد بالا اینطوری می، چون ملائکه فوت و فن جهان دستشونه، میدونن باید چی کار میکنن. از اون طرف دارد وقتی خدای متعال اراده میکند عملی رو انجام بده، اول به پیامبر، بعد از پیامبر به امیرالمومنین میرسه، بعد یکی یکی میاد تو به امام دازام، امام دازام اون کار انجام بده. و جالب این حدیث مال زمانه حالا نیست که الان من و شما نشستیم، نه، حدیث مال وقتیه که انو خیلی از امام انو به دنیا نیومده بودن. اما روایت داره میگه کل 14 معصوم علیه السلام واسطه هستن، چه خدای متعال بخواد کاری انجام بده به کل این 14 نفر رد میشه و بعد عملیاتی میشه. و چه ملائکه میخوان صدایی برد بالا، کل 14 نفر باید واسطه شن تا صدا واسطه میرد بالا. به خاطر ولایت کلیه هست. دیگه اجازه بدین همین اندازه کافی است من ذکر مصیبتی هم داشته باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. امام زمان می فرماین هر روز صبح و عصر برای شما ندبه می کنم یا جد، لأبکین علیک بدل الدموع دما یا حسین. فرماین به جای عشق براتون خون گریه می کنم، حسرتن علیک و تأسفن و تلهفن علاما دها های، حسرت میخورم بر شما و قصه میخورم بر اون مصیبت هایی که به شما وارد شد. حسرت میخورم چرا زمانت وجود مرا عقب انداخت، نبودم سرزمین کربلا در راه شما جان فشانی کنه یا ابا عبدالله. یکی از مصیبت هایی که امام در این زیارت ناحیه ذکر میکنه مصیبت اصل بی صاحب است که بعد از اون که امام روی زمین افتاد است در حالی که سر و صورتش خونی بود، زین او برگشته بود، با سرعت اومد طرف خیمه الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. معرفت ما را به خودت و اولیاءت زیاد فرما یا الله. در این شب جمعه اون چه رحمت بر همه نازل میکنی بر ما هم نازل بفرما و ظهور ولیت رو نزدیک فرما. رهبر بزرگوار ما، خدمتگزاران به اسلام و نظام رو حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان. در این شب جمعه همه اموات ما، گذشتگان، شهدا، حضرت امام رحمتشون فرما، به جاه محمد.